بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس: القبر والبرزخ. خب، در ادامه مباحث مربوط به معاد، مسئله برزخ مطرح میشه که حالا اگر بخوایم طبق اون لسان منازل الاخره مثلا در موردش صحبت بکنیم، اولین منزل از منزلگاه های انسان بعد از مرگ و احتضار مثلا منزل برزخه، منزل قبره. در تصریح آیات قرآن هست که اگر ما موت را قیامت صغرا بدانیم و اون بعث و حسابرسی و عذابها و پاداشها را قیامت کبرا بدانیم، این مرحله برزخ مرحله بین قیامت صغرا و قیامت کبراست که انسانها بعد از مرگشون در این مرحله قرار میگیرند و متناسب با اعمال و رفتار دنیویشون، متناسب با ملکات و عادات و عرض کنم خدمت شما افکار و عقایدشون، اون و به یک کلام در یک کلام متناسب با سبک زندگیشون در دنیا قبل از اینکه عذاب اخروی یا پاداش اخروی داشته باشن، در اونجا هم در مرحله برزخ هم عذابها و پاداشهای متوجه اونها هست. شاید یک جا قرآن کریم تصریح به این مسئله به وجود جایی به نام برزخ بلا فاصله بعد از قبر کرده باشه صراحتاً، و اون هم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 و 100. بسم الله الرحمن الرحیم: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. درخواست میکنن که برگردن، کلا انها کلمتون هو قائلها. نه، این چنین نیست و این مثلا یه حرفی است که لغلغه زبان است. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینجا تصریح به برزخ میشه. البته در آیات دیگر هرچند عنوان برزخ نیامده، اما مفاد آیات، مضمون آیات نشان دهنده این است که قبل از اون عرض کنم خدمت شما پاداش نهایی یا اختلاف یا عرض کنم خدمت شما عذاب نهایی، حیات دیگری وجود داره و در اون حیات هم پاداش و عذاب در کار، از جمله مثلا آیاتی که در سوره مبارکه مؤمن آیه 46 می‌فرماید که حالا در رابطه با اصحاب فرعون هست: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هر روز صبح و شام آتش بر اونها عرضه میشه، از این حیث عذابی متوجه اونها میشه و موقعی که قیامت برپا میشه یوم تقوم الساعه اینها دچار اشد العذاب میشن. پس قبل از اون عذاب اصلی عذابی متوجه اونها هست. یا برخی روایاتی که در این باب داریم، برخیش رو در کتاب اشاره کرده، خودتونم الحمدلله مستحضر هستید عزیزان، که مؤمنین تا قبل از مثلا برپای قیامت در باغها و نمیدونم در نعمات هستند و منکرین و ملحدین در عذاب به سر میبرند تا اینکه قیامت برپا بشه. مسئله ای است که تقریبا با توجه به آیات و روایات جزء مسلمات هست و حتی ادله عقلی هم در جای خودش میتونه این مسئله رو ثابت بکنه. آیه دیگری هم هست، اون آیه معروف که در خصوص دو مرگ و دو حیات صحبت میکنه در سوره مبارکه مؤمن، آیه 11 هم، قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دوبار ما رو زنده میکنی و دوبار ما رو میمیرانی. این آیه شریفه، دوبار ما را میراندی و دوبار ما را زنده کردی، این تطبیق این دوبار خب چجور ما اینو تطبیق بدیم؟ دو موت و دو حیات معمولا مستحضر دیگه، مفسرین اینجور گفتن موت اول موت از زندگی دنیوی است، موت از دنیاست. حیات اول حیات بعد از موت دنیوی است، یعنی مرگ یک حیات یک. موت دوم موت از این حیات اوله، یعنی در واقع موت از حیات برزخی. و حیات دوم که حیات اخرویه که حیات جاودان است، اینجور معمولا تطبیق میکنند. حالا تعبیری جناب آقای جوادی حفظه الله در اینجا دارند که چرا اینجور تعبیر به کار رفته، دو موت و دو حیات اینجور به کار رفته، چون در هر نقل و انتقالی انسان نسبت به منقولون انح میمیره و نسبت به منقولون الیه زنده میشه، منقولون ان را ترک میکنه و منقولون الیه را واجد و دارا میشه. با توجه به این آیه هم استفاده کردن که پس بعد از موت اول، یعنی بعد از موت از زندگی دنیوی، هم حیات و زندگی وجود داره که در واقع تطبیق میکنه بر همون حیات برزخی. حالا ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که آقا پس حیات دنیوی چی؟ مثلا باید سه تا حیات اینجا مطرح بشه. پاسخ اینه که از نظر قرآن کریم حیات دنیوی اصلا حیات بلاصاله نیست. این آیات داره در خصوص حیات اصلی انسان صحبت میگه، زندگی اساسی انسان. حیات دنیوی که لعب و لهو و این چیزاست از نظر قرآن کریم، لذا مانعی نداره که عرضم خدمت شما منظور از این دو موت و دو حیات به این نحوی که گفته شد تطبیق پیدا بکنه. عرضم خدمت شما، حالا ایشون جناب آقای سبحانی از اون نفخ اول و نفخ دوم هم استفاده کردن در توضیح این آیه که موت دوم با نفخ صور اول اتفاق میفته و حیات دوم با نفخ صور دوم اتفاق میفته. و با توجه به آیاتی که در اینجا هست ما متوجه میشیم که اینها دو نفخه، یک نفخ نیست، چون هر کدوم یک اثری مثلا برای اونها داره. البته حالا یه نکته هم اینجا تذکرش لازم هست، نسبت به مباحث آینده هم عرض کنم خدمت شما این تذکر رو میشه داد، و اون این که نسبت به همه این منازلی که از این به بعد میخواییم بگیم، برزخ و نمیدونم قبر و سؤال و صراط و میزان و فلان و اینها که میخواییم بگیم، همیشه یه استثناءاتی هم وجود داره. یک بزرگوارانی، وجودات مقدسی از این مسئله استثناء هستند. از این مثلا عرض کنم خدمت شما موت دوم استثناء میشن اونها، که اون حالا در جای خودش خواهد اومد. به همین مناسبت مسئله قبر هم مطرح میشه، قبر و سؤال قبر و عرض کنم خدمت شما عذاب قبر و اینها. باید خدمتون عرض کنیم که در تعالیم اسلامی برزخ و قبر یک چیزن. حالا اینکه گفته شده عذاب قبر مثلا، یا برخی قبرها نه عذابناک هم نیستند و خیلی انسان ممکنه در قبر دچار نعمات بشه، جمعش به این است که قبر و برزخ از نگاه اسلامی یه چیزه. لذا در اون روایت فرمود که القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر یا باقی از باغهای بهشت است، رزقنا الله و ایاکم، انشاءالله به حق این شبها و روزها وضعیت همه ما و همه شیعیان امیرالمؤمنین در قبر این گونه باشه، یا خدای نکرده حفره ای از حفره های آتش هست. میفرمایند که جمعش به این است که عالم قبر همون عالم برزخه. البته نه فقط حالا این قبر مادیه مثلا با این ابعاد نمیدونم یک متر در 30 سانت 40 سانت، یک متر و نیم نهایتن دیگه، حالا 2 متر در 50 سانت خیلی مثلا دیگه، حالا قبر لاکچری اگر باشه، حالا به تعبیر آجای صبحانی شروعش از اینجاست، ولی اینها یکیست. یعنی جونیست که قبر یه چیزی باشد جدای از برزخ، و مؤیداتی هم از شیخ صدوق و شیخ مفید اعلی الله مقامهم الشریف ذکر میکنه که حالا خودتون در متن ملاحظه میفرمایید. در برخی روایات هم به این مضمون داریم که انسان ها در برزخ در 5 دستن، 5 گروهن انسان هایی که در برزخ هستن، اونایی که کافر محض بودن، اونایی که بالاترین درجه ایمان رو داشتن، اونایی که درجه ایمان پایین تری داشتن، اونایی که مؤمن بودن اما مرتکب گناه هم شدن خدای نکرده. یه بابی هست در اصول کافی، جالبه روایات این باب رو ببینید در جلد سوم، حالا مناسبت هم داره با این ایام رمضان و عرض کنم خدمت شما دیگه مسائل معاد و یاد خدا بودن و یاد مرگ بودن، هرچند فضای تبلیغ کمتر هست امسال به خاطر این مسائل، ولی اگر دوستان فعال هستن حالا در فضای مجازی، هم برای خودمون قابل استفاده است هم برای استفاده تبلیغی، در جلد سوم باب مسألة القبر و من يسأل و من لا يسأل، عنوان باب هست، باب کافی، کتاب شریف کافی جلد سوم، باب مسألة القبر و من يسأل و من لا يسأل. این روایات عمدتا در اون قسمت هست، مخصوصا وضعیت انسانها در برزخ رو اینجور مطرح کرد. دو نکته رو تذکر میدن در این قسمت. یک نکته این که مسئله برزخ مسئله مجمعان علیه هاست بین همه فرقه های اسلامی، حتی اهل سنت هم مسئله برزخ و عذاب قبر رو عرض کنم خدمت شما، سؤال در قبر رو پذیرفتند. این که حالا بر کافرین نکیر و ناکر، مثلا در روایات به این مضمون هست، ناکر و نکیر بر کافرین نازل میشن و بر مؤمنین مبشر و بشیر عنوانشون هست نازل میشن. و حالا متناسب با اون سوالات پاسخهایی که داده میشه، انشاءالله همه ما بتونیم به خوبی پاسخ بدیم اون سوالات اون شب رو، همه پذیرفتن. گفته شده که معتزله مخالف عذاب قبرن و منکر عذاب قبرن و اینها نپذیرفتن این مسئله رو، که همچین نسبتی هم نسبت درستی نیست. یک نفر هست بین اونها که اون هم بعدن از معتزله جدا شده و جز معتزله نمونده. مسئله بعدی که بیان می‌فرمایند، که حالا مسئله مهمی هم هست در جای خودش، نیاز به بحث زیاد داره، بحث جسم هست در حیات برزخی. حالا مواد جسمانی رو که قبلا درش صحبت کردیم، جسم برزخی ادله‌ای در کار هست که روح در حیات برزخی خودش هم همراه با جسمه، از جمله همین ادله نقلی که برخی عذابها و برخی پاداشها جسمانی هن. آتش میاد میسوزونه، مثلا میوه هایی هست که میل میشه، نمیدونم انهاری هست که در اونجا وجود داره، پس باید حتما بدنی در کار باشه. حالا ادله دیگری هم بر وجود بدن در هست، در ادله عقلی هم در اینجا هست. خب اما نکته‌ای که وجود داره در خصوص این حالا بدن برزخی این است که اولا این بدن از یک جهت بدن خود شخصه، از یک جهت عرضم خدمت شما این بدنی است به گونه ای که موقعی که از این حیات برزخی اتفاق میفته و انسان ها دوباره بعد از اون موت احیا میشن برای حیات برزخی، صورت اونها و قالب اونها به گونه ای است که هر کس اینا رو ببینه میگه این همونه، این همونه، هیچ فرقی با اون نداره، این همونه است که در دنیا بود. اما از یه جهت هم این بدن همون بدن نیست، چون بدنی که ما در دنیا داریم بدن مادی است و مربوط به عالم ماده است، خصوصیات جسم و ماده را داره. بحث بالقوه بودن و ضعف در او هست، اما عالم برزخ فراتر از عالم ماده است و برتر از عالم ماده است، لذا از این جهت نمیتونه همون بدن باشه. چون الان انسان در داری برتر از دار ماده رفت. محظوری هم هست و اون اینکه عرض کنم خدمت شما، محظورات عقلی هم در اینجا وجود داره. اگر بخواد دوباره به همون بدن دنیوی برگرده، بحث رجوع از فعلیت به قوه پیش میاد. از یه طرف دیگه بدن سایر انسان ها هم نمیتونه باشه، چون مسئله مثلا تناسخ پیش میاد. لذا اصل اینکه بدنی هست و یک نحوه جسمانیتی در کار هست مسلمه. بدنی که متناسب با عرض کنم خدمت شما اون عالم برزخ، اون نحوه وجودش وجود برزخی است و اصطلاحاً بدن برزخی و جسم برزخی بهش گفته میشه. در برخی تعابیر تعبیر شده به بدن مثالی. دوستان، بدن مثالی، این کلمه مثال رو از این باب آوردن که بگن آقا این بدن متناسب است با نحوه وجودی که در عالم برزخ هست. بدنی است که از یه طرف مادی محض نیست، چون موقع نمیتونه در برزخ عرض کنم خدمت شما پا بگیره، و از یه طرف هم مغایر با بدن دنیوی نیست و وحدت سوری بین اینها برقراره. به نحوی یک جسمانیت خاصی که تناسب داره با عالم برزخ اون بدن، و عرض کنم خدمت شما در این حال بدن خود این انسان هم حساب میشه، بدن خود این شخص هم حساب میشه، و که چون اگه این بدن بدن خود شخص نباشه، اون مسئله مواد جسمانی و انکار مواد جسمانی و اینها پیش میاد. حالا تحلیلش و تفصیل بیشترش نیاز به بحث‌های فلسفی داره، در بحث معادشناسی فلسفی باید مطرح بشه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره، برخی گفتن خب این همون تناسخی که شما در مباحث قبل انکارش کردید. شما در مباحث قبل تناسخ را انکار کردید و گفتید این که انتقال روح از یک بدن به بدن دیگه محال است و نمیدونم نه عقل نه شرع اون رو تایید نمیکنه، ولی در الان دارید میگید تناسخ، چون میگید این بدن اون بدن دنیوی نیست، پس یه بدن دیگه است، روح از اون بدن به این بدن منتقل شده، این یه جور تناسخ. به دو دلیل این تناسخ نیست، یعنی اون تناسخ باطل نیست. یکی این که این بدن بدن شخص دیگر نیست، به تبیینی که در فلسفه خواهد آمد، بدن مثالی و بدن برزخی بدن خود شخصه، و چه بسا در همین دنیا هم با این بدن جسمانی معیت و همراهی داشته. دوم این که ما اگه یادتون باشه گفتیم تناسخ دو بعد کلی داره، یک تناسخ ملکی و یک تناسخ ملکوتی. تناسخ ملکوتی یعنی انتقال روح از یک بدن به بدنی در همین دنیا، دوباره حالا به تعبیر کتاب بیاد از اول در یک نطفه و مزغه و علقه، و این بهش میگن تناسخ ملکی، که اون تناسخ تناسخ باطل است. اما تناسخ ملکوتی که روح وقتی از این بدن دنیوی جدا شد به یک بدن اخروی وارد بشود، یک بدن برزخی وارد بشود، اینو بهش میگن تناسخ ملکوتی، که نه تنها استحاله نداره، بلکه عقل و نقل اثبات میکنن تناسخ ملکوتی را، فرق داره با اون تناسخی که تناسخیان میخوان بهش بشن. چون عرض کردیم این بدن بدن خود شخصه، این بدن از یک جهت مغایرت با بدن دنیوی نداره و اتحاد سوری با اون بدن دنیوی داره، لذا اشکال تناسخ هم در اینجا وارد نیست. صلوات ایناد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.